مجموعه داستان کوتاه، 4 کتاب کودک، 8 نمایش نامه و 5 فیلم نامه. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم داستان کوتاه مرگ مکرر نوشته گراهام گرین رو بشنوید. به یکی از روزها در اطراف ده و زیر درختان نشسته بودم و غرق در افکار خود بودم که زنک از راه رسید و غافلگیرم کرد. علاقه به دیدنش نداشتم. اگر می دانستم سر می رسد خود را مخفی می کردم. گویی این که کسی باید به او می گفت که مقصر است. باید به دلیل عیب و ایرادهای پسرش سرزنش می شد. البته اگر می شد آنها را واقعا ایراد نامید. همش تقصیر خود این زن بود. دیگر پسران ده به مراتب بدتر از پسر او بودند و هرگز مانند پسر او دست و دلباز نیز نبودند. به هر حال اگر به آن برگ خیره نشده بودم هرگز مرا نمی‌یافت. آن برگ از شاخه یاویزان بود و ساقش به واسطه وزش باد یا سنگ پرانی بچه های ده از وسط دونیم شده بود و تنها پوسته سبز ساقه از شاخ آویزان بود و به هیچ چیز بند نبود. هزار پایی روی ساقه حرکت می کرد و برگ را عقب می راند. هزار پا به سمت ساقه حرکت می کرد. در این فکر بودم که سرانجام از آن بالا سقوط خواهد کرد و برگ نیز به درون آب خواهد افتاد. این امکان نیز بود که هزار پا سالم به مقصد برسد. حوضچه ای زیر درختان بود که آبش به دلیل وجود خاک رس همیشه به سرخی می زد. هرگز نتوانستم بفهمم که بالاخره آیا هزار پا به ساقه رسید یا نه، چرا که آن زن سر رسید. صدایش را پشت گوشم احساس کردم. با همان صدای زیر و تند همیشگیش شروع کرد که همه کافه‌ها را زیر پا گذاشتم. عادت داشت بگوید همه، و این در حالی بود که در آن ده تنها دو کافه بیشتر وجود نداشت. از آن دست آدم‌هایی بود که می‌خواست نابرد رنج گنج بیابد. دلخور بودم و این دلخوری در لحن تندم پیدا بود. گفتم نباید به خودت زحمت می‌دادی. باید می‌فهمیدی که در غروب به این قشنگی نمیتونی منو در کافه پیدا کنی. سر به زیر انداخت. وقتی چیزی می‌خواست راهش را هم بلد بود. همیشه همینطور بود. یک باره با آن قیافه مغموم گفت به خاطر پسر بدبختم. فهمیدم که باز پسرک بیمار شده است. اگر حالش خوب بود چیزی نمیگفت و تنها به پسر یه بیشعور بسنده میکرد و مجبورش میساخت هر شب پیش از نیمه شب به خانه بازگردد. انگار در این ده فسقلی هم میشد از آن کارها کرد. ما نیز راهش را پیدا کرده بودیم و سر زن بیچاره کلاه میگذاشتیم. اما من به اصل قضیه اعتراض داشتم. نباید زنی به جای زیر نظر گرفتن شوهرش که اکنون مرده بود پسر 30 سالش را مدام کنترل می کرد. به هر حال وقتی آن جوان مریض می شد و سرمایه مختصری می خورد زن می گفت پسر بدبختم، و اضافه می کرد که داره می میره، خدا می دونه بی اون سرم چی میاد. و من در جواب می گفتم خب حالا من چی کار می تونم بکنم. خیلی عصبانی بودم چون یک بار دیگر هم داشت می مرد و مادر هم جلوتر همه کارها را تدارک دیده بود و تنها خاک کردنش مانده بود. فکر کردم باز از همان نوع مرگ هاست و مردنی در کار نیست. یک هفته پیشتر او را دیده بودم که به دنبال آن دختر دهاتی به بالای تپه می رفت. من نیز با نگاه دنبالش کردم تا آنجا که بدل به یک نقطه سیاه و بعد ناپدید شد. او را دوباره نیمه شب دیدم و کمکش کردم تا طوری وارد خانه شود که پیرزن نفهمد. آن شب حالش خوب بود و تنها قدری خواب‌آلود و خسته به نظر می آمد. پیرزن گفت: هی سراغ تو می گیره. اگه اونطوری که میگین مریض باشه، باید یه دکتر بالا سرش باشه. دکتر خبر کردیم، اما کاری از دستش بر نمیاد. این حرف برای لحظه ای مرا به وحشت انداخت و کم کم داشتم متقاعد می شدم که باز به نظرم آمد تمارز می کند و نقشه هایی در سر دارد. انقدر زرنگ بود که بتوان از سر دکتر نیز کلاه بگذارد. یک بار او را در حالی دیدم که گویی حمله قلبی به وی دست داده است، اما بعداً متوجه شدم که ادا در می آورد. پیرزن گفت: به خاطر خدا راه بیفت، پسر بیچاره به نظرم ترسیده. و ناگهان صدایش لرزید. فکر می کنم واقعا به او علاقه داشت، البته به سبک خودش. دلم برایش سوخت. آن درخت ها و حوضچه سرخ رنگ و هزار پای تلاشگر را رها کردم و به راه افتادم. می دانستم که دستبردار نیست و نخواهد رفت، به خصوص حالا که پسر بدبختش سراغم را نیز می گرفت. یک هفته پیش بود که هر کاری کرد تا ما دوتا را از هم دور نگه دارد. مرا مسئول طرز رفتار پسرش می دانست. انگار وقتی آن رویش بالا می آمد می شد کسی جلو دارش شود. به گمانم در همه این 10 سالی که در آن ده بودم، این اولین باری بود که از در ورودی به خانهشان پا می گذاشتم. از سر تفنن نگاهی به پنجره انداختم. به نظرم آمد آثار نردبانی را که هفته پیش از آن استفاده کرده بودیم بر دیوار باقی است. بر سر محل گذاشتن نردبان قدری مشکل داشتیم. خوشبختانه مادرش خواب عمیقی داشت. نردبان را از طویله آورده بود. زمانی که به سلامت وارد خانه شد، نردبان را دوباره به طویله بردم. به حرفش نمی‌شد اطمینان کرد. به بهترین دوستانش نیز دروغ می‌گفت. وقتی به طویله بازگشتم، دختر رفته بود. در بطو ورود به این خانه معذب بودم. خانه سوت و کور بود، چون نه مادر و نه پسر دوستی نداشتن که به دیدارشان بیاید. گو این که پیرزن زن برادری داشت که تنها چند کیلومتر دورتر زندگی می کرد. با صدای پای دکتر که پایین می آمد سکوت شکست. از این صدا خوشم نمی آمد. دکتر به ما که رسید قیافه زاهدان و افراد مقدس را به خود گرفت. گویی مرگ مقوله ایست مقدس، به خصوص اگر مرگ دوست و رفیقی در میان باشد. دکتر گفت: به هوشه، اما رفتنیه. از من دیگه کاری ساخته نیست. اگه می خواهید در آرامش بمیره، بذارید دوستشو ببینه. از موضوعی وحشت داره. حق با دکتر بود و من نیز نظرم همین بود. به محض آنکه از آستانه در گذشتم، دیدم به بالش تکیه داده و نگاهش به در است. منتظر است تا وارد شوم. چشمانش می درخشید، اما نگران به نظر می آمد. قسمتی از موهایش به پیشانیش چسبیده بود. هرگز قبلا متوجه نشده بودم که چه آدم بدترکیبی است. نگاه موزی داشت و مدام از گوشه چشم آدم را می پایید. وقتی سالم بود در نگاهش برقی بود که آن موزیگریش را مخفی می کرد، اما در نگاهش چیزی خوشایند بود که در این حال حکایت از خلد وضعیش می کرد. مانند آن بود که بگوید می دونم که موزیم، اما حالا مگه چی شده؟ خب زشتم هستم. اما اکنون آن برق نگاه دیگر در کار نبود و تنها بدجنسیش نمودار بود. فکر کردم بهتر از سر به سرش بگذارم، اما تحویلم نگرفت. داشتم به وحشت می افتادم. از من خواست تا بنشینم و سریع سر صحبت را باز کرد. دارم می میرم، ولی می خواهم مطلبی رو بهت بگم. دکتر به درد نمی خوره و فکر می کنه هزیون می گم، اما می ترسم و می خواهم بدونم، می خواهم مطمئن شم. پس از مکسی نسبتاً طولانی ادامه داد، یکی شعورش رو داشته باشه می تونه حالیم کنه. در رخت خواب خود را جابجا کرد و ادامه داد، قبلاً یک بار حالم بد شده بود، اون وقتا که تو هنوز اینجا نیومده بودی. سنی نداشتم، داشتم میمردم و حتی مردم. میبردن تا چالم کنن که دکتر به موقع رسید و جلوشونو گرفت. اینجور داستانها را زیاد شنیده بودم، اما نمیفهمیدم که چرا حالا اینها را برایم تعریف میکند. اما بعداً علتش را فهمیدم. آن موقع مادرش چندان نگران به نظر نیامده بود تا مثلا یقین کند که پسرش در حال مرگ است. علی‌رغم آنکه یقین داشتم نقش خود را با گفتن جملاتی چون پسر بدبختم، بدون اون چه کنم، به خوبی بازی کرده است. آن روزها حتما مثل امروز باورش شده بود که پسرش در حال مرگ است. او را قدری جابجا کردم تا بنشیند. گفتم ببین پسر، نباید بترسی، تو نخواهی مرد. مواظبت هم، کسی نمیتونه آسیبی به تو برسونه. مزخرف نگو، شرط میبندم سالهای سال زندگی خواهی کرد. و این جمله آخر را اضافه کردم تا لبخندی بزند. نمیتونی دیگه از این حرف نزنی؟ سعی کردم لبخند نزنم، اما مشکل بود. در هر حال نباید بترسی.
عجیب اینه که دفعه پیش که اینطور شدم فکر کردم واقعا میمیرم. مثل خواب نبود، یه حالت آرامش بود. به نظر اومد که یکی دورو برمه، همه چیزو میدونه و از همه یه مطالب مطلع. پولی رو که از مادرم برداشته بودم اسمشو دزدی نمیذارم، این عادت خونوادگی ماست. هیچ وقت نشد توضیح بدم، حتی فکرم رو هم میخوند. آدم که افکارش دست خودش نیست، میدونی؟ همش اون وقتا بود که تو هنوز اینجا نبودی.
افکار کابوسوار؟
آره فکر کنم افکاری که معمولاً آدمای مریض دوچارش میشن. میدیدم که چی نصیبم میشه. نمیتونستم درد و رنج رو تحمل کنم. منصفانه نبود. من که مرده بودم، اما باز به هوش بودم.
در کابوسات عصبانی شده بودم. مجدداً پرسیدم، در افکار کابوسوارت؟
آره، لابد کابوس بود، چون بعدش بیدار شدم. عجب این که بعدش خودم رو قوی و سرحال حس میکردم. از جام بلند شدم و در جاده را افتادم. قدری پایین تر در میان گرد و غبار جمعیتی رو دیدم که همراه مردی می رفتن. مرد پزشکی بود که مانع کندن قبرم شده بود.
خوب
فکر کن پسر، اگه راست در می اومد، همه حتی خودم و مادرم فکر می کردیم من مردم. البته به این زن نباید اطمینان داد، چون من زنده موندم و چند سال دیگم عمر کردم. فکر کردم شاید یه جور بخت آزماییه، اما بعد اوضاع ناجور شد. دیگه ممکن نیست، خودت می دونی که دیگه امکانش نیست، مگه نه؟
چرا که نه؟
این روزا دیگه معجزات اونجوری اتفاق نمی افته، برای هر کسی هم اتفاق نمی افته. اونم اینجا زیر اشعه آفتاب سوزان، وحشتناکه. اگه راست در می اومد دوباره باید اون مسیر رو طی می کردم. دیگه نمیشه گفت چی می شد و حالا اوضاع بدتر بود یا نبود.
مکسی کرد و بعد گویی حقیقتی را عنوان می کند.
البته مرگ پایان بیخبری هاست، پایان ابدی بیخبری ها.
دستش را فشردم و گفتم اینا همه خواب و خیال بود. اما واقعیت این بود که تخیلاتش واقعا مرا به وحشت انداخته بود. در واقع آرزوی مرگش را داشتم. دلم می‌خواست می‌مرد و من از دست این چشمان خون گرفته و حیله‌گر خلاص می‌شدم، اینجا نمی‌ماندم. گفتم اگه این دور و بر معجزه می‌شد حتما می‌شنیدیم و به نحوی از اون مطلع می‌شدیم. چه می‌دونم،
داستان‌های دیگه‌ای از این دست بود که تنها فقرا نقل می‌کردند. می گفتن شخصی بود که حتی افلیچ ها و بیمارای در حال مرگ رو شفا می داد. کور مادرزادی بود که اون با دست کشیدن به چشماش بیناییش رو بازگردوند.
ناگهان بی حرکت به پهلو افتاد. تنها یک کار می کردم. باید می رفتم طبقه پایین و به مادرش خبر می دادم تا بیاید و چشمانش را روی هم بگذارد. دیگر دلم نمی خواست به او دست بزنم. مدت مدیدی از این ماجرا می گذرد و من دیگر به آن فکر نمی کنم. به نظرم می آید زمانی چشم باز کردم و مردی را دیدم که مانند درختی از میان سایر درختان منطقه دور می شود.
امیدوارم از شنیدن داستان لذت برده باشین. تحلیل روانشناسی داستان رو میشنویم. همراه میشیم با دکتر پروین ناظمی، روانشناس.
سلام حضور همه عزیزان شنونده، امیدوارم تندرست و شاد باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. داستانی که تجربه هممونه، شاید در زندگی از کسانی خوشمون نمیاد، شاید کسانی خودشون رو زدن به تمارز و اینکه من دارم میمیرم برای جلب محبت، شایدم خیلی ها رو دیدیم افکار مالی خولیایی داشتن نسبت به مرگ و نهایتاً زمانی که رسیده شاید هیچ کس باور نمی کرده. یکی از مسائلی که فکر میکنم که ما گاهی فراموش میکنیم در زندگیمون اینه که چقدر میتونه مرگ به ما نزدیک باشه و اینکه چطور راجبش فکر میکنیم، به چی میبینیم اون مرگ رو. در این داستان فردی که حالا به نوعی شاید عقلش خیلی آنچنان نیست، آدم کمهوشیه، شاید هم نه، کلن به قول دوستش موزیه و حیله‌گره. به هر حال با هر شکلی که هست باز هم کابوس‌هایی رو درباره مرگ می‌بینه که رفته و دیگه بر نگشته، رفته و دیگه پشتش هیچ چیزی وجود نداره، یا واقعاً یک دنیای بیخبری، یعنی از هیچ چیزی دیگه نه آگاهیم نه خبر داریم. و اینکه ما چقدر میتونیم برای این زندگی واقعاً وقت بگذاریم، چقدر ازش لذت ببریم، چطور زندگی کنیم، چقدر پایبند ارزشامون باشیم یا نباشیم، و گهگاهی هم راجع به این موضوع فکر کنیم. یه موقع ما نباشیم، یه وقتی هست، شاید هیچ موردی هم نداره، نه خدایی نکرده مریضیه، یعنی خدا رو شکر نه مریضیه نه مشکلی داره فرد، ولی اینکه گاهی به این موضوع فکر کنه که یه وقتی هم خب من نیستم مثل بقیه. این همه آدمو یک دفعه ما میشنویم در سن جوانی، در سن کودکی، در حال میانسالی، سالمندی، اوج جوانی میشنویم، خیلی میشنویم، شاید هم گاهی دیدیم نزدیکانمون بودن. چقدر باور میکنیم که به ما هم نزدیکه و چگونه روی ما اثر میذاره؟ واقعا باور میکنیم که زندگی کوتاهه و زندگی ارزشه، شاید این همه حیله‌گری و دروغ و این کارا رو نداشته باشه، یا اینکه نه، هر کسی یه تصمیمی میگیره. اما این داستان داره به ما نشون میده چقدر کابوس مرگ، چقدر کابوس این که ما فکر کنیم که مردیم، چقدر میتونه روی ما اثر بگذاره از اینکه حال ما رو دگرگون کنه. وقتی که ما بارمون سبک، به قول معروف میگن بارشون سبک، نه مسئله‌ای، نه مشکلی، نه داد و ستدی، نه حق کسی، نه زیر پا گذاشتن ارزشی، راحت تره تا اینکه با یک کوله باری از آنچه که شاید خوشایند نبوده بخوایم این کابوس رو ببینیم و باورش کنیم. زندگی ارزشمنده، بسیار ارزشمنده. ارزش زندگی رو بدونیم، ولی همیشه به یاد داشته باشیم که باوری هم نسبت به مرگ باید داشته باشیم در ذهنمون. نمیخوام بگم هر لحظه فکر مرگ باشیم، این میشه ناامیدی، میشه این که دیگه من نخوام موفقیتی کسب کنم، تلاشی بکنم، اصلا به هیچ عنوان. ولی این که وجود داره، من دارم چه میکنم، فقط در همین حد من دارم چه میکنم، اگر یه موقعی برم عمل کردم چگونه بوده، چه چیزایی هست، چه چیزایی نیست، چه خاطراتی رو از من تعریف میکنن، چه خاطراتی رو شاید منفی از من تعریف بکنن. بیشتر دیدگاه به اینه، به نظر من این داستان میخواد بیان بکنه که ما در زندگیمون لازمه که دست از خیلی از کارهامون برداریم، خیلی از کارهایی که حتی به خودمون آسیب میزنه، فرق نمی کنه، به دیگران که بدتر، به خودمونم آسیب میزنه، دست برداریم از اونها و زندگی رو داشته باشیم که زمانی که میخوایم بریم، وقتی نگاه میکنیم، فرصت اگر داشتیم و برگردیم به عقب، واقعا ببینیم چقدر با احساس آرامش و رضایت میتونیم این دنیا رو ترک کنیم. مهربانی خوبه، هیله‌گری خوب نیست، هممون میدونیم این رو. امیدوارم که همیشه در زندگیتون شادی باشه، اگر غمی هم هست نگاه مثبتی باز داشته باشید، بهش درس بگیرید. انشاءالله تندرست باشید، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان شنونده، امیدوارم از برنامه این هفته لذت برده باشین. تا داستانها و آدمهای دیگر، خدا نگهدار.
ده و 54 دقیقه تهران، پخش شبکه رادیوی سلامت. از همدلی و همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. شنوندگان ارجمند،
پیغامی بسازد، دل عاشق به پیغامی بسازد، خمار آلود با جامی بسازد، خمار آلود با جامی بسازد، خمار آلود با جامی بسازد. ای دل دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته، دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته، همه گویند تار تار بنداز، همه گویند تار تار بنداز، صدا چون میدهد تار شکسته، صدا چون میدهد تار شکسته. نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، چو شایرم خیال تاداش، چو شایرم خیال تاداش، سهر از بسترم، سهر از بسترم، هر روز بسترم بوی گلایون، سهر از بسترم بوی گلایون.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهار راه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه هم نیت برقراره با بیمکس.